أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بس درباره حیل شرعیه بود که آیا این حیل شرعیه جایز است یا نه. که معنای حیل شرعیه این است که یه حیله‌ای بکند حکم اسلام را تغییر بده و چیزی که حرام حلالش کنند یا چیزی که حلال حرامش کنند. و این بحث همیشه در میان فقها بوده است، هم در میان سنی ها و هم در میان شیعه. و مسئله همیشه هم مختلفون فیها بوده، چه سنی ها چه شیعه ها. یه دسته میگویند جایز است، یه دسته میگویند جایز نیست. همچنین سنی ها هم حتی از ابو حنیفه نقل میکنن، یک کسی به خانمی اومد پیش ابو حنیفه گفت که شوهرم با من نمیسازه و من در مضیقه شدیدی هستم، طلاقم نمیده. ابو حنیفه گفت مرتد شو. وقتی مرتد شدی دیگه عقدت منفسخ می شود و بعدم از ارتداد بر می گردی و می توانی بری شوهر بکنی. که در میان سنی ها این قرد قرد هست، این حرف ابو حنیفه درسته درست نیست، برو مرتد شو. یعنی چه؟ میگه میشه انسان بدون عقیده زبانا مرتد بشه. بالاخره این حیله های شرعیه همیشه بوده است و همین اختلافی که در میان شیعه است در میان سنی ها هم بوده، یه دست جایز می دونستن یه دست جایز نمی دونستن. و چیزی که قبل از هر چه باید درباره او توجه کنیم که دیروز عرض می کردم، این که این حیله شرعیه خلاف سیره عقلاست، خلاف عقله. عقل نمی تونه باور کنه این که ربا خوری حلال بشه. و و این که با یه حیله شرعی دوتا معامله کنیم به عنوانی که ربا بخوره چک فروشی کنیم و بالاخره ربای اون چنانی را حلال بکنیم. ای را اغلا نمی پسندن، اشتیحاش روی اون دارن. از روایات هم فهمیده میشه که این اشتیحاش در میان مردم بوده سو و ائمه طاهرین علیهم السلام خواستن جواب بدند و علا کل حال این اشتیحاش عرفی هست، یعنی عقل اقلا، عقل دقیق فلسفی نه، همین عقل عرفی یعنی اقلا نمیتونن باور کنن این که حکم خدا را به واسطه یه حیله حلال کنه یا حرام بکنه. این کار رو حرام میدانه. بله بعض اوقات حکم وضعی بخوایم نخوایم بار میشه، اما کار حرامه یا نه؟ بحث ما الان اینه که این حیل شرعیه جائزه یا نه. اما اگر حیله شرعی رو کرد آیا اون عمل باطله یا نه؟ بعض اوقات عمل صحیح، مثلا فقها ها مرحوم محقق در شرایع برا حرامش مثال میزنه، یه خانومی میبیند که شوهرشون یه زنی میخواد ببره، ازا برای این که این شوهر پاش لغزیده گول خورده به قول عوام عاشق شده، برای این که این زن رو بر این حرام بکنند با میدارد پسر این زنه زنا کنه با اون، فراهم بکنه اسباب را با اون زنا بکنه. و اگر نشر حرمت گفتید این میشه عروسش، دیگه نمیتواند این زن رو بگیره. در صورت حلیتش هم به جای اینکه اسباب فراهم کنه اون پسر زنا با او بکنه، سیغش میکنه و بالاخره پسر عذبش مادرش سیغه رو براش فراهم میکنه و با اون زنه سیغه میشه. خب دیگه عروس باباش میشه، وقتی عروس باباش شد بر بابا حرام معبد میشه. خب این رو فقها ها هم مثال میزنند، مرحوم محقق هم همین جان هم مثال حرامشو هم مثال حلالشو زدن. یه حیله شرعیه کار خودش کرده از نظر اثر وضعی، یعنی عروس درست کرده برای یه مردی، اون مرد عروس زیر دیگه نمیتونه بگیره. کار حرامه یا نه؟ این رو میخواییم بگیم. یه حیله های شرعی کلو گذاشتن سر خدا، این حرامه یا نه؟ یا همون در قوطی کبریتی که مشهور شده میگهد که یه وامی به من بده، یه قرض الحسنه که نمیشه، من که نمیتونم یه میلیون تومن بدم به تو همینجوری. اون هرچی میگهد بابا جون این ثواب داره، ثوابش مثل 18 برابره که به من صدقه بدی، بیا قرض الحسنه بده. میگهد نه، اما خشک مقدسه متشرعه، گر 1,000,000 قرض الحسنه بهت میدم، اما این شکلاتی که دستمه میفروشم به تو به 100,000 تومن. خب اگه جدن به واقع بشه که واقع میشه، برای اینکه بعض اوقات انسان یه غذا را میخره 100,000 تومن، خب این اگر نخره میمیره، یه جرعه آب را میخره، به خونش رو میده یه جرعه آب میخره، برای اینکه اگه اون جرعه آب را نخوره میمیره، جدن میفروشه خونه رو دیگه. بزا این که بعضی گفتن ازش جد سر نمیشه، نه جدم هست، داعی بر داعی است، داعی بر داعی جدن خونه رو میفروشه به جرعه آب. همون قضیه امیرالمومنین زنه خودشو میده به یه جرعه آب، داعی بر داعی اسمشو میذارن، یه جرعه آب مثلا قیمت ندارید یا قیمتش ارزونه، اما همین جرعه آب بعض اوقات قیمتش میشه به یه خونه، میگه خونه تو بده تا آب بدم، و راستی خونه رو واگذار میکنه. خب این داعی موجب میشه چیز ارزون رو گران بخره، جدم از او سر میزنه دیگه. ازا جدم هست، خب دوتا معامله هست، اون 100,000 تومن به اون شاخ نبات، نمیدونم به اون شکلات، یه قرض الحسنه هم راشی 1,000,000 داده بدون بهره، دوتا معامله. اما بالاخره همین جوری که 120-130 از مردم می گرفته به عنوان ربا، از اینم گرفته، اما بخل و شرعی، این کار حرامه یا نه، این کار جایزه یا نه، مسئله غیر از این است که این فاسده یا نه. خب نه، خیلی جاها پیدا میشه تغییر موضوع پیدا میکنه و معامله درست میشه، اما این معامله که درست شد آیا این معامله حرامه؟ حرام نیست. حرف تو اینه، یعنی فقها که قدما متأخرین سنه شیعه درش بحث میکنن، راجع به همین بحث میکنن که این جایز است یا نه، حرامه یا نه، استیحاش عرفی داره یا نه. یه عده میگن بله، یه عده میگن نه. ممکن است بعض اوقات معامله هم صحیح باشه، بعض اوقات سابقا مثال میزدیم در بیع اکراه، سابقا در باب نکاح بحثی کردیم، اینی که گاهی خود معامله مکروه نیست، رفع مستکره علیه نمیگیره دیگه، و چرا؟ برای اینکه مقدمات کراهت داره رو مقدمات، مثل این که بچهش مریضه، بچه سرطان داره، هیچی نداره، کسی نیست کمک بکنه، برای اینکه بچهش رو ببره مریض خونه، خونش رو میفروشه، حالا یا به قیمت متعارف یا به قیمت ارزون، یه دلالم پیدا میشه ببینید مجبوره خونه رو ارزون میخره یا نه متعارف میفروشه. خیلی هم با نه اکراه نداره، با شوق خونه رو میفروشه، دعاش هم میکنه. اما چرا خونه رو میفروشه؟ برای اینکه بچهش مثلا مریضه، بچه سرطان داره یا نه خونش ناامن شده، یه همسایه پیدا کرده، میبینید اگر خونه رو نفروشه همسایه ناموسه ای رو از بین میبره، شب میاد تو خونه ها، اینا همین مقدار که مزنه هم پیدا کنه براش بسه، یه اشتیحاش عجیبی براش پیدا میشه و این طرف اون طرف التماس خونشو میفروشه، با یه شوقی هم خونشو میفروشه. اما در مقدماتش اکراه بوده، اگر اون دغله نبوده، اگر بچه سرطان نداشت خونه شو نمیفروش، اما حالا خونه رو میفروشه، خیلی هم با شوق میفروشه، ازا منافات نداره، معامله صحیح باشه. همین مثال را شما ببریدش در قرض، یه عمل داره، این عمل را اگه نکنه میمیره، ازا میره 10 میلیون وام میگیره، 130 120 و آقا دارن تأیید میکنن حرفای مرا، جلسه رو به هم میذارن تو وسط حرفا حرف میزنن، اما دارن تأیید میکنن مرا، تکذیب نمیکنن، رد نمیکنن. همین مثال را ببرید تو وام، او یه آدم رباخوریه و این آقا میره به این رباخوره میگهد که 10 میلیون به من بده، میخوام عمل بکنم، عمل فوریه. میگهد خوب 120. این آقا که الان داره این ربا رو میخوره برای اون حرامه، اما برای این جبره، ضرورته. و علی کل حال معامله هم درسته، برای اینکه جد حاضر نصد سی صد صد بده 10 میلیون وام بگیره برای اینکه برد عملش رو کنه، برد عمل بچهش رو کنه، ازا این اشتباه نشه که بعض اوقات موضوع حکم متحقق میشه، حکم باره بر او میشه، اما این که این زمینه رو درست کرده، این حکم رو درست کرده به واسطه حیله، یعنی متوسل شده به چیزی که تا تحریم حلال بشه، آیا این جایز است یا نه؟ یه اصطلاح عرفی داره، یعنی عرف بخواد این معامله رو حلال بکنه عرف نمیپسنده. یعنی بگید اون ربا خوره، اون که ربا را داره میده جبر ضرورت، عقلا میگن که خب بیچاره بدبخته چیکار بکنه، برای اون استیحاش نداره. اون که میخواد این ربا رو بخوره، عقلا استنکار دارن، عقلا نفرینش میکنن، لعنت به تو که اینجوری کلا سر مردم میذاری، کلا سر شهر میذاری و مثلا 100,000 تومان به یه شاخه نبات معامله واقع میشه، جدا تو کاره؟ پیدا نمیکنیم جایی که جد تو کار نباشه. همه جا این مثال های فراوانی میزنن. بعضی سنی ها که در این باره کتابم نوشتن، این سد و ذرایع مرحوم صدر در اقتصاد اونا، خدا رحمتش بکند، این اقتصاد اونا کتاب خوبیش انصافه، این سد ذرایع رو خیلی مفصل در بارش صحبت میکنه. آمن که خیلی بیش از اینها، ابن قیم 100 تا مثال میزنه برای همین سد ذرایع. و بالاخره انسان وقتی که بره تو حرفان، بره تو امیان اوغلا، میبیند اوغلا حیله شرعی را حرام میدانن. نه حرام میدانن، استنکار روشه، استیحاش روشه. که مرحوم صاحب جواهر همینجا در حالی که 7-8 جا مرحوم صاحب جواهر مسئله رو متعرض شدند، خیلی جاها ادعای بلا خلاف و ادعای تسالم و امثال اینها میکنند، اما این تسالم را خودشون قبول ندارند. 5-6 جایشون بحث میکنن، یه جا ندیدیم صاحب جواهر زیر بار بره، حتی زیر بار مشهور و تسالم و این که حیله های شرع جایزه و بحث و نقض و ایراد و، اما بالاخره مثل اینجا میفرماید که نه من جایزه نمیدونم، اساتید منم، اونم کی؟ مثل بحرالعلوم و وحید بهبهانی و و امثال اینها، کاشف القطاع و اساتید من، این حیل شرعی را جایز نمیدانن. و مراد جایز نمیدونن یعنی تکلیفی نه وضعی. خیلی جاها از نظر وضعی موضوع متحقق میشه، حکم باره برون میشه، مثل همین مثال هایی که زدم که مجبور خانهشو بفروشه، با التماس خانه رو میفروشه، قصد جدم داره، خوشحالی هم میکنه، دعا هم به اون میکنه، خدا برکت بده، اما اگر اون جبر نبود خونهشو نمیفروخت دیگه. اما حالا خونه رو میفروشه، با رضایت هم میفروشه، جدم تو کار هست، خونه مثلا 100 میلیونی رو میفروشه 80 میلیون. چرا؟ برای اینکه مجبوره. حالا جبرش هم تفاوت میکنه، گاهی برای اینکه مریض داره، گاهی بر این که همسایه ناام داره، گاهی برای این که راستی پول نداره میخواد کاسبی بکنه، که در قضیه بانگا ما همینجور الان میگیم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه ایشون حیل شرعی را جاید نمیدونستن. تحریر الوسیله که در ترکیه نوشته شده ایشون حیل شرعی را جاید نمیدونستن. اما وقتی که جمهوری اسلامی پا گرفت، نظام پیروز شد، ایشون مجبور شدن ساکت بمونن و ایشون مردند و نفیان و اثباتن در این باره صحبت نکردن، برای اینکه از نظر فقهی جایز نمیدونستن. از نظر اجتماعی میدیدن که بانگ نباشد نمیشه، یعنی مقدماتش به فراهم کنن بانگ منهای روا باشه، و الا اون زمان حضرت امام میدیدن که نمیتونن که بگن بانگ نباشه، که قضیه بین المللی است و اصلا همه چی به هم میخوره. دو ایشون تجویز نمیکردن، ساکت بودن. شاید سکوتش هم دلیل بر اینه که ما باید بانگار اسلامی بکنیم. بعدم در زمان حضرت امام یه کتابچه نوشتن، من اون موقع قم بودم، رئیس بانگ ملی قم با من آشنا بود، خیلی با شوق کتابچه که چاپ شده بود یکیش رو آورد برا من، که الحمدلله چه خوب شد و ما بانگ منهای روا درست کردیم. اما این بانگ منهای روایی که اینا درست کردند، بانگ توأم با روای مضاعفه. مثلا 100,000 تومان به این میده به عنوان جعاله، جعاله رو نه خودش میده، یعنی چه نه این نه این به کار میده برای جعاله. اگرم یک ساله یک روز دیر شد میشه روای مضاعف. بعض اوقات دردم اینجاست، بعض اوقات خونه شو که گرو گذاشته 4,000,000 تومان، هیچی، با روای مضاعف بای خونه را زفت کنه و مصیبت خیلی بالا شده انصافا. به عنوان بانک‌ها خوب میتوانند کار بکنند، برسه به اونجا حتی کار مزدم نخوان. همین الان این بانک‌ها چرا میلیاردی هستن؟ چرا اینقدر التماس میکنن امتیازی بانک بگیرن؟ سببش همینه، از صفر شروع میکنه، یک سال دو سال طول نمیکشد، از جهت مال مردم خوردن ربا خوردن میشه میلیاردی. و این بانک ها اگر مردم بدونن، حالا که همین جوره، حالا که مردم پولاشون رو تو خونه نگر نمیدونن به بانک میدن، اگر مردم بدونن که این بانک پولا رو قرض الحسن میده، خب اینها پولا رو میزنن تو بانک قرض الحسنه. چون چه الان اگر چکی باشه، خب 100,000,000,000 پول تو بانک بدون اینکه یک جای به این بدن، اون هم پول رو میده به دیگران قرض و حسنه، اضافه هاشم هم سود خودشه، یعنی این پول سود میکنه دیگه، باش تجارت میکنه، باش کار میکنه. من خیال میکنم همین یمحق الله الربا و یربی الصدقات، اگر این ربا که نابود میکنه مال را، اگر راسی بانگاه همه قرض الحسنه باشه نه کل شرعی. الان این کتاب چه؟ کل شرعیه، یعنی حیله است، همون قرض الحسنه رو میده اما به عنوان جعاله، به عنوان مزاربه، یه 7-8-10 تا عقد روش آورده و روی عقد کار میکنه، در حقیقت رباخوری میکنه با این عقد، گاهی به عنوان جعاله و گاهی به عنوان شرکت، و اصلا نه بانگ نه این آقا عمل به شرکت اصلا نمیکنه، اصلا کتاب شرکت رو نمیدونن چیه، احکامش چیه. اون که احکامش میدونن اینه که این آقا پول بگیره بره صرف هر چی میخواد بکنه، اون آقا هم پول بده رواشو بخوره، اسمش هم میذاره شرکت، خودشون هم میدونن عمل به این شرکت نمیشه. اصلا خیلی از این رؤسای باند را من وقتی باشون صحبت میکنم از کتابچه‌ش ندیده، یا اگه دیده اصلا نظر رو نداره. از همین جهت هم مثلا سود 16%، این سود 16%، اسم جعاله بعد میگه سود 16%، و اینکه کوسه و رشپنه، این معناش یعنی رباخوری به واسطه حیله. و همین بانگا میتوانن اول پولدار، اول استفاده دار بشند به قاعده یمحق الله الربا و یربی الصدقات. اینا را نباید فراموش بکنیم، نباید بانک‌های در جمهوری اسلامی برسه به اونجا که 3,000 میلیارد تومان اختلاس بانکی بشه. اینا همین آیه یمحق الله الربا و یربی الصدقات کار میکنه، این هی پول مردم و یه شای سنار با ربا جمع میکنه، ناگهان 3,000 میلیارد تومان از بانک میره، دیگه هم نه قابل برگشت است و نمیتونن برگشت کنند، و دیگه حالا میبینیدم که اصلا حکمی مکمی امثال اینام جاری نشده است و جاری هم نمیدونم میشه نمیشه. و تمام اینها حیله های لذا حضرت امام هیچ جا نداره، هیچ جا در هیچ مقاله‌ای، در هیچ رساله‌ای که اینها رو تجویز کرده باشن، و تجویز نکردنشم یا این که سکوتشون برای خاطر همینه. یه تئوری فرضیه غربی ها دارند، میگید که اقتصاد منهای بانک ممکن نیست، بانک منهای ربا ممکن نیست، پس باید از نظر اقتصادی بانک با ربا باشن. ولی متاسفانه اینجاست که اونا ربا هم که میخورن 2%، ما ربا که میخوریم 30%، 20%. با حیله شرعی ربا میخوره 20%، اون راسی ربای واقعی میخوره 2%. اگرم ربا اونها بلد نیستن، اگرم به عنوان کارمز بیام جلو، خرج و مخارج این بانگا مردم باید بدن، همون کارمزش مثلا میشه 2%. نه حیله میخواد نه تغییر قانون میخواد. این کتابچه ها هم به نام تحلیل نمیدونم ربا و اسلامی و بانگ منهای ربا و قرض منهای ربا و خب اینا میبینیم هیچ کدوم درست نشده، نشده، نمیشه. و این نگذاریم از این یمحق الله الربا و یرب صدقات. قرض میدند نه برای این برکت داره نه برای اون، حتی اونجاهایی که ضرورت هم تو کارش رو میبینیم برکت نداره. یک کسی آبروش در خطره، بیکاره، تو خونه نشسته، زن و بچهش بهش میگن که چرا بیکاری؟ اقنق کنن، مجبور میشه بره بانک مثلا 10 میلیون بگیره ربایی، 10 میلیون بگیره و هرچه سود داره بده برای ربا. خب این جایزه، جایزه بودنش برای چی؟ برای ضرورت، این ضرورت داره. این دیگه از اون جاهاییش که ربا خوردن، حتی مال مردم خوردن، مثل اکل در مخمصه هست، جایزه. برای اون که میگیره ربا اون حرامه، اما همین برای اون که میگیره یمحق الله و رباست، برای این هم که حلال میگیره ضرورت یمحق الله و رباست، برای هر دو یمحق الله و رباست. چی چی معامله میشه، تجارت میشه، سود میشه، یمحق الله و ربا و یرب صدقات. در حسنه بیان به اسلام عزیز عمل کنن، راستی جمهوری اسلامی به احکام جمهوری اسلامی جدن همه عمل بکنن، این خط و خطا و این نظار و این چپ و راس و اینا که رفت میشه، میشه از جمله قضیه ربا هم برمیگرده، میشه قرض الحسنه. بانگامونم بسیار سودش از این که الان هست بیشتر میشه. یرب صدقات بانگا اگه حالا 1 میلیارده میشه 2 میلیارد. وعده قرآن، وعده اقتصادم هست. من اون کتابی که امتیازم گرفتم، سیستم های اقتصادی، مقایسه بین سیستم های اقتصادی در 4 جلد نوشتم، در زمان طاغوت بود و در اونجا یه حرف رو زدم دیگه. و این مقایسه بین سیستم های اقتصادی، اسلام خودش اقتصاد داره، نه اقتصاد غرب، نه اقتصاد شرق، یک اقتصاد ریشه داره، یک اقتصاد محکمه. در حالی که ربا رو حرام کرده جدی، اما سود را برا بانگا برا مردم هم حلال کرده جدی، سود بدون ربا. یمحق الله الربا و یرب صدقات. میخواستم درباره روایاتی که هست درباره این که رباخوری جایزه، حیله شرعی، روایات فراوانی در این مسئله هست و سنی ها هم در زمان امام باقر، امام صادق علیهم السلام، شیعه ها رو مسخره میکردن که شما تحلیل حرام میکنید، تحریم حلال میکنید. و آقا می فرمودن نعم الفرار من الحرام الى الحلال. مخواستم این روایت رو معنا کنم، دیگه نشد انشاءالله برای فردا.